خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل با انتشار اعلامیه‌هایی در نوار غزه درباره تشدید عملیات نظامی به مردم این منطقه هشدار داد. رهبر حماس اسرائیل را به خلق هولوکاست در غزه متهم کرد. و اوکراین قرارداد نظارت بر انتقال گاز روسیه به اروپا را امضا کرد. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 22 دی ماه 1387 خورشیدی، 11 ژانویه 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. بسیار خوشحالیم که شنونده برنامه‌های ما هستید و همراه همکارانم برای نیم ساعت آینده شما گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم مریم منظوری آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام. نیروهای اسرائیلی روز شنبه با پراکندن اعلامیه در نوار غزه درباره تشدید قریب الوقوع عملیات نظامی‌اش در این منطقه به مردم هشدار داد. پیشتر ارتش اسرائیل از ادامه حملات خود علیه مواضع حماس در باریکه غزه خبر داده و گفت شبه نظامیان حماس بیش از 30 راکت را به اسرائیل پرتاب کردند. از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه بیش از 800 فلسطینی کشته شدند. این درگیری‌ها همچنین منجر به کشته شدن 13 اسرائیلی شده است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها در مصر در جریان است. اسرائیل و گروه اسلامگرای حماس دو طرف درگیر در خشونت‌های غزه به قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل بی‌اعتنایی کردند. خالد مشعل رهبر حماس روز شنبه اسرائیل را به خلق هولوکاست در نوار غزه متهم کرد و گفت تنها دستاورد این حمله نظامی تشکیل دریای خون در مناطق تحت محاصره است. خالد مشعل این اظهارات را در سخنرانی خود در دمشق پایتخت سوریه اظهار کرد. اظهارات او در تلویزیون‌های عربی بازتاب گسترده‌ای یافت. به گفته اسرائیل، حماس مقصر مرگ غیر نظامیان در باریکه غزه است، زیرا نیروهای این گروه از مردان به عنوان سپر و ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کنند. کیف با امضای پیمانی متعهد شد که اجازه دهد صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله اوکراین از سر گرفته شود. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین روز شنبه گفت پیمان اخیر را پس از ملاقات با میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک امضا کرده است. نیمه شب شنبه نخست وزیر جمهوری چک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با مسئولان اوکراین در کیف به گفتگو نشست تا شک و شبهات آنان را درباره قرارداد نظارت بر ترانزیت گاز روسیه به اروپا برای پایان دادن به توقف 4 روزه صادرات گاز از میان بردارد. آقای توپولانک بیشتر در روز شنبه امضای مسکو را بر قرارداد نظارت کارشناسان اروپایی بر روند انتقال گاز به اروپا از طریق خط لوله اوکراین دریافت کرد و به سرعت برای جلب تایید کیف به اوکراین بازگشت. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت پس از به امضا رسیدن قرارداد و حضور ناظران در محل صادرات گاز خود به اروپا را از سر می‌گیرد. روسیه اوکراین را به سرقت گاز صادراتیش به اروپا از طریق خط لوله رابط میان دو طرف متهم کرده و این اتهام از سوی اوکراین رد شده است. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا طی دیدار خود از افغانستان وعده داد که ایالات متحده در طولانی مدت از افغانستان حمایت خواهد کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده آقای بایدن روز شنبه طی ملاقات با حامد کرزای رئیس جمهور این کشور درباره نبرد علیه تروریسم، افزایش شمار سربازان آمریکایی و افزایش تجهیزات نیروهای افغانستان سخن گفته است. دفتر آقای کرزای جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نکرد. باراک اوباما همواره وعده داده که با به نتیجه رساندن جنگ عراق تلاش‌های نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم را بر افغانستان متمرکز کند.
با سپاس، مریم منظوری بود با آخرین خبرها. و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. ادامه درگیری ها در نوار غزه و بدتر شدن اوضاع برای افراد غیر نظامی. دانشجویان دانشگاه شیراز همچنان در انتظار آزادی 4 تن از همکلاسی هایشان به سر می برند. عدم اجرای دقیق قانون مستمری ها در ایران. ادامه بحران اقتصادی در آمریکا و تأثیر آن بر تغذیه اقشار کم درآمد این کشور و مطالب متنوع دیگر. علی‌رغم درخواست‌های بین‌المللی برای پایان جنگ در نوار غزه، اسرائیل از آغاز فاز جدید حملات نظامی خود سخن می‌گوید. بنابر آخرین گزارش‌ها، ارتش این کشور در نخستین ساعت روز یکشنبه حملات جدیدی را به اهدافی در غزه انجام داده است. ارتش اسرائیل روز شنبه با پخش هزاران اعلامیه در بین مردم این منطقه نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع هشدار داده است. در این اعلامیه‌ها آمده ارتش اسرائیل با تقویت نیروهای خود در سرتاسر نوار غزه به حملات خود به تونل‌ها، انبارهای سلاح و اعضای حماس ادامه خواهد داد. حماس هم از سوی دیگر به پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه می‌دهد و از پذیرش قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل سرباز می‌زند. اما در این بین بیشترین رنج را افراد غیر نظامی می‌برند. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
اسرائیل روز شنبه نیز به حملات زمینی و هوایی خود به نوار غزه ادامه داد که در این حملات 16 فلسطینی از جمله 7 نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند. این در حالی است که فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل بحران در نوار غزه ادامه دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. نماینده‌ای از حماس نیز با مقامات مصری در اواخر روز شنبه گفتگو کرد. محمود عباس از اسرائیل خواسته است تا پیشنهاد مصر را برای آتش بس بپذیرد. در پیشنهاد آتش بس مصر، شروطی از قبیل آتش بس فوری، بازگشایی معابر امن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، مذاکرات مستقیم دو طرف درگیر، رفع محاصره غزه از جانب اسرائیل، آشتی دو گروه فتح و حماس و اتخاذ تدابیری برای امنیت مرز رفح در نظر گرفته شده است. محمود عباس همچنین از گروه حماس خواست تا با پذیرفتن پیشنهاد آتش بس مصر به حملات راکتی خود به جنوب اسرائیل پایان دهد. در راستای فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی در جهت پایان جنگ در نوار غزه، بانوهای اول کشورهای اسلامی در خاورمیانه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند و خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شدند. به گفته مقامات پزشکی و مقامات سازمان ملل در نوار غزه، تا کنون بیش از 800 فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی کشته شده که در حدود نیمی از آنها زن و کودک بودند. همچنین بیش از 3300 نفر مجروح شدند. تا کنون 14 اسرائیلی نیز در جریان این درگیری ها کشته شدند. مقامات سازمان ملل تخمین زدند که در حدود 50,000 فلسطینی به سوی مرز رفح گریختند و بسیاری از آنها به دنبال پناهگاهی در مدارس سازمان ملل هستند. به گزارش مقامات سازمان ملل، تلفات فلسطینیان در جنگ اخیر نوار غزه بیشترین تلفات آنها از زمان جنگ 1967 عرب و اسرائیل بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را صادر کرد و خواهان آتش بس در غزه شد، اما اسرائیل آن را به علت ادامه حملات راکتی حماس غیر قابل قبول دانسته و حماس نیز به علت آنکه در آن نامی از گروه حماس برده نشده آن را رد کرد. با گذشت 2 هفته از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، مردم این منطقه به شدت از کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو رنج میبرند.
مانیا منصور گزارش میداد. و اما خالد مشعل، رهبر حماس که در دمشق پایتخت سوریه زندگی میکند، دیشب در یک سخنرانی که از شبکه الجزیره پخش شد، با پیشنهاد استقرار ناظران بین‌المللی در غزه برای نظارت بر آتش بس که از سوی مصر مطرح شده مخالفت کرد. آقای مشعل گفت گروه حماس به این ناظران به عنوان نیروهای اشغالگر نگاه خواهد کرد. رهبر حماس در این حال افزود گروهش با هر پیشنهاد صلحی باز و بدون پیش‌داوری برخورد خواهد کرد. در حال حاضر نمایندگان حماس در مصر سرگرم مذاکره هستند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این حالی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
دانشجویان معترض دانشگاه شیراز میگویند که اعتصاب غذای خود را تا امروز یک شنبه به تعویق انداختند، چرا که دادگاه بعد از ظهر روز شنبه اسناد مبنای وثیقه را از والدین 4 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه پذیرفته است. دانشجویان معترض پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفته بودند که اگر تا پایان وقت اداری شنبه 4 دانشجوی این دانشگاه که در بازداشت اداره اطلاعات هستند آزاد نشوند، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز می‌کنند. آنها به دستگیری 4 دانشجوی این دانشگاه، احضار گروهی دیگر به اداره اطلاعات شیراز و ممنوع تحصیل شدن 17 دانشجوی دیگر اعتراض دارند. یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز که به درخواست او از ذکر نامش خودداری می‌کنیم، شامگاه شنبه در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از آخرین تحولات می‌گوید.
حوالی ظهر ساعت‌های 1:30 تماس گرفته شد و یه نامه به والدین این دانشجوی دستگیری تحویل داده شد مبنی بر بازداشت سند این دوستان و آزادی این بچه‌ها.
یعنی وثیقه رو پذیرفتن با این حساب؟
بله.
وثیقه رو دریافت کردن و پذیرفتن؟
نه، هنوز وثیقه، چون وثیقه این دوستان شهرستانه، میباید اینا این نامه رو ببرن شهرستان، سند اونجا بازداشت بشه و نامش ارسال بشه دادگستری شیراز و این دوستان آزاد بشن. امشب قرار شد که امروز این نامه ارسال بشه به شهرستانه که این بچه ساکنن و اون وثیقه بازداشت این دوستان آزاد شد.
پس با این حساب اعتصاب قضای شما منتفیه؟
فعلا اعتصاب قضا به یکی از خواستهایی که ما برای اون اعتصاب قضا میخواستیم انجام بدیم رسیدیم، یعنی آزادی بچه ها. ولی خواسته های دیگه هم هست، از جمله 10 نفر اعزاری به وزارت اطلاعات و برداشتن احکام کمیته انضباطی که این هنوز محقق نشده. فعلا ما این اعتصاب قضا رو به تعویق انداختیم تا این دوستان آزاد بشن. بعد از اون در صورتی که این دوتا خواسته برآورده نشه مجددا اعتصاب قضا برگزار میشه.
الان اوضاع در دانشگاه شیراز بر چه منواله؟
اگه من منظورتون این صداتون رو که ندارم، ولی اینجوری برداشت کردم که چی کار میخواد بکنید تا کی میخواد صبر کنید، بس اینه که فعلا تا فردا ظهر ما دوباره صبر میکنیم و امیدواریم که این دوستان آزاد. با توجه به این نامه که صادر شده دیگه فکر نکنم اهمالی انجام بشه برای آزادی این دوستان. یه مطلب دیگه هم هست، اونم اینه که الان وضعیت جنبش دانشجوی در دانشگاه شیراز وضعیت مطلوبی نیست. 4 از بچهای دانشگاه شیراز هنوز در بندن. 10 نفر احضار شدن به وزارت اطلاعات که چند تنشون مراجعه کردن و هنوز خبری ازشون حداقل من ندارم. و خیلی موارد دیگه از جمله 17 نفر از این دانشجویان از تحصیل محروم شدن. لذا من خواهش میکنم از کلیه فعالین، به خصوص فعالین حقوق بشر و سایر فعالین که حمایت کنند از جنبش دانشجویی در دانشگاه شیراز. وبلاگ ما، وبلاگی که پس از دستگیری این دوستان را انداخته شد، وبلاگ tazadi87.blogspot.com میتونن نظرات خودشونو از طریق این وبلاگ و حمایت خودشونو اعلام کنند.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد را میشنیدید با یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز و همونطور که پیش از این اعلام کردم این گفتگو دیشب ضبط شده بود.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست.
در حالی که بر اساس قانون مستمری‌ها هر ساله باید 40% حداقل حقوق و دستمزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد پرداخت شود، اما بنابر برخی گزارش‌ها این زنان تنها 10-20% مستمری را دریافت می‌کنند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
زنان سرپرست خانوار از جمله به زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، زندانی بیکار و مهاجر و زنان سالمند تنها اطلاق می شود. به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، این گروه از زنان که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست در جامعه نامیده می شوند با مشکلات زیادی در زندگی مواجه هستند. روزنامه سرمایه چاپ تهران چندی پیش در گزارشی به نقل از فرید براتی سده، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی نوشت، اکنون بالاترین رقم مستمری که سازمان بهزیستی یا کمیته امداد به زنان سرپرست تحت پوشش می‌دهد، 60,000 تومان برای خانواده است که زن سرپرستان باشد و 5 نفر به بالا در آن خانواده تحت سرپرستی او باشند. اما مستمری زن سرپرست به عنوان 1 نفر از سازمان بهزیستی 32,000 تومان است. این در شرایطی است که بر اساس قانون یک خانواده 5 نفری تحت سرپرستی یک زن باید حداقل 120,000 تومان در ماه دریافت کند. آیا مستمری 60,000 تومانی پرداختی توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد کفاف هزینه‌های یک خانواده 5 نفری را می‌دهد؟ حمید رضا عسکری نژاد، روزنامه‌نگار و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در ترکیه، با اشاره به خط فقر حدود 600,000 تومانی در ایران می‌گوید:
واقعاً با 60,000 تومان حتی نان روزانه‌شون رو نمی‌تونن تأمین کنن.
مشکلی دیگری که در این خصوص بروز کرده، رشد درصد زنان سرپرست خانوار در ایران است. بر اساس سرشماری سال 1385، بیش از 1,640,000 زن سرپرست خانوار بودند. اما بر اساس برخی آمارها، سازمان بهزیستی تا شهریور ماه سال جاری تنها 147,000 تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود داشته است. در این میان یکی از مسائلی که از سوی کارشناسان مسائل اجتماعی مطرح می شود، آسیب‌هایی است که متوجه اعضای این گونه خانوارها می شود. آقای عسکری نژاد بر این باور است که به دلیل فقر بسیار در این خانوارها، آسیب‌های اجتماعی بیشتر خود را در میان این گروه از جامعه نشان می‌دهد.
بچه‌ای که در اون خانواده بزرگ میشه واقعاً به چه شکلی باید بیاد؟ وقتی مدرسه میره خب نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، دائم عقده میشه براش، عقده هایی رو به بار میاره که تمام اینها وقتی که به سن بلوغ رسید، وقتی که رشد کرد، جوابهاشو به جامعه خواهد داد. یعنی تمام ضررها و زیانهایی که میرسونه در نهایت به پیکره و بدنه یک جامعه. یک کودک کارتون خواب میتونه بشه، میتونه دوز بشه، میتونه بره به انواع اقسام کارهایی که تو فاکتور آسیب‌های اجتماعی میگنجه دست بزنه. این موضوع خب واقعا ضررش به کی میرسه؟ دودش به چشم کی میره؟ آیا غیر اینه که دودش به چشم جامعه میره؟
در این خصوص برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی اعتقاد دارند در بحث آسیب‌های اجتماعی به جای برخورد با مجرمان و خلافکاران باید کوشید تا علت بروز این گونه آسیب‌های اجتماعی مانند فقر را از بین برد. حمید رضا عسکری نژاد نیز با این نظر موافق است.
وقتی که بحث هستش بر سر یافتن مقصر، چرا ما میریم اون کودک رو یا اون خانواده رو مقصر میدونیم و اونا رو مجرم میشناسیم؟ آیا مجرم جامعه‌ای نیست که ما در اون زندگی میکنیم؟ جامعه‌ای که امروز به جای اینکه یک زن سرپرست خانواده رو به قدری تامین کنه به لحاظ مالی که اون بتونه بچه‌هاشو به نحو احسن پرورش بده و برای اون جامعه، اون مملکت، سودش به اون مملکت خواهد برگشت، میاد چنان حقوقی رو میده که خودش داره مجرم میسازه.
برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی میگویند هدف هر گونه برنامه‌ای برای زنان سرپرست خانوار باید توانمند سازی آنان باشد، نه کمک‌های محدود مالی. آنان میگویند با حمایت‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی و همچنین افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان سرپرست خانوار، زمینه مناسبی فراهم می‌شود تا آنان بتوانند روی پای خود بایستند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کارشناسان امور تغذیه در آمریکا نگرانند تا بحران اقتصادی این کشور و درآمد کم جامعه شهروندان را مجبور به ترک مصرف غذاهای سالم کند. این کارشناسان میگویند روی آوردن مردم به سوی غذاها و رستوران‌های ارزان همچون مکدونالد میتواند بیماران مبتلا به بیماری چاقی مفرط و قند را در آمریکا افزایش دهد. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش میدهد.
بر اساس مطالعات و پژوهش کارشناسان امور تغذیه، شبح بحران اقتصادی در آمریکا میتواند روش‌های تغذیه غیر بهداشتی را گسترش دهد. روش‌های تغذیه نگران کننده‌ای که با درآمد کم مردم بی ارتباط نیست. بر اساس مطالعات کارشناسان امور تغذیه، این نگرانی از جای ناشی می شود که به هنگام رکود اقتصادی بسیاری از مردم برای کاهش هزینه های خود در واقع از مصرف غذاهای نسبتاً گران قیمتی همچون ماهی تازه، سبزیجات و میوه تازه خودداری می کنند و در عوض به سوی غذاهای غیر بهداشتی روی می آورند. آدم دروونوفسکی، رئیس دانشکده علوم تغذیه در دانشگاه واشنگتن می گوید، در حالی که مردم در مواقع رکود اقتصادی بل اجبار اقتصادی زندگی خواهند کرد، به سوی موادی روی می‌آورند که هم از کالری چندانی برخوردار نیست و هم به این علت که این مواد شکر اضافه دارند، نهایتاً شهروندان را با خطرات عمده بهداشتی روبرو می‌سازد. این کارشناس مواد تغذیه می‌گوید بیماری چاقی یا اوبسیتی نتیجه مضر و خطرناک طبیعی این بحران خواهد بود. آقای دروونوفسکی می‌گوید مطالعات نشان می‌دهد که بر اساس کد پستی مردم در ایالت واشنگتن میتوان مشاهده کرد که میزان کسانی که به بیماری چاقی مبتلا هستند در مناطق فقیرنشین 5 برابر بیشتر از مناطق مرفه است. کارشناسان امور تغذیه میگویند غذاهای کم کالری معمولا همراه با چربی و شکر فراوان عرضه میشوند. پژوهشگران امور تغذیه خاطر نشان میکنند بهترین مثال در واقع رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد است که باباهای ناظر یک وعده غذایش حاوی چربی و شکر فراوان است. نکته جالب این که در حالی که رکود اقتصادی بسیاری از صنایع غذایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد فروش بیشتری پیدا کرده، در حالی که فروشگاه‌های مواد غذایی ارگانیک که مواد آنان از کیفیت مطلوب برخوردار است، مشتری‌های خود را به میزان قابل توجهی از دست داده‌اند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دومین آرت اکسپوی تهران هفته گذشته بعد از 10 روز به کار خود پایان داد. این بازار بزرگ آثار هنری پس از 4 سال تأخیر و در غیبت تعدادی از مهمترین گالری های تهران با نمایش 1500 اثر از 750 هنرمند در رشته‌های نقاشی، حجم، خطاطی و غیره برگزار شده بود. اما به رغم امیدی که گالری داران و هنرمندان شرکت کننده داشتن، این بازار که از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار شده بود مورد استقبال قرار نگرفت و با فروشی اندک به پایان رسید. در همین باره مهداد سپهری با مهین بانو دریابگی، مدیر گالری با سابقه دریابگی در تهران که با آثار متعددی در دومین آرت اکسپوی تهران شرکت کرده بود، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که کار این اکسپو چگونه پیش رفته است.
والا نمایشگاه ابتدا خوب شروع شد ولی یه مقدار تحت شعاع قرار گرفت به خاطر تجربه‌ای که از آقای فرشیان به عمل اومد. خب البته ایشون هم نقاش خوبی هستن و پیشکسوتن و ما علاقمند بودیم، ولی روز اول بیشتر از ایشون قدردانی شد و بعد اونطور که دلمون میخواست و انتظار داشتیم استقبال اونجور نشد. یعنی مثل این که تبلیغات کافی نبود.
به جز مسئله تبلیغات چه مسائل دیگری در این مورد مطرح بود؟
این مسائل حمله اسرائیل به غزه و این مشکلات یه مقدار اینم مزید بر علت شد، ولی در کل اون انتظاری که ما داشتیم که استقبال بشه از نهادهای مختلف، ارگانهای مختلف بیان و خرید خوبی بکنن اونقدر برآورده نشد.
آیا بیشتر گالری ها انتظار داشتن که استقبال بخش دولتی از نظر اقتصادی رونق بده به این آرت اکسپو یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی، به دلیلی که بخش خصوصی مردم الان خیلی پولی در دستشون نیست، نمیتونن خریدای خوبی بکنن. به تعداد معدودی علاقمند بودن، میامدن، میدیدن، ولی معمولا زیاد خریدار نبودن. اونطور که باید انجام نشد متاسفانه.
با توجه به اینکه 1500 اثر از 750 هنرمند بوده، فروش 70 میلیونی توسط بخش خصوصی و 65 میلیون توسط دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار میرفت.
من فکر نمی کنم انقدر فروش شد.
خب این رقمی بوده که دبیر آرت اکسپوی تهران آقای عبدالحسینی بعد از پایان اکسپو اعلام کرد.
طور که من دیدم، یعنی افرادی هم که با هم بودیم، بالاخره نگارخونه های دیگه هم همه با هم صحبت می کردیم، اونجور فروش آنچنانی نبود. حالا چجوری برآورد کردن که شده 70 میلیون این و 100 میلیون اون، من نمی دونم. ولی به نظر من اینجور فروش نبود. ما چیزی متوجه زیاد نشد، چون تابلوهایی که مال اساتید بود قیمتاش خب یکم بالا که خریداری کم کردن و نکردن از بعضیا. تابلوهای پایین قیمت هم که من نمیدونم 800 900 اینا که اون عددی نیست که آدم بخواد فکر بکنه که این همه فروش بوده. نظر من اونقدر فروش نبود، اونقدر استقبالم نبود، یعنی ما خیلی بیشتر انتظار داشتیم. ارگان زیادی نه اصلا نیومد، بانک‌ها و ارگان‌های مختلف ما ندیدیم که بیا نیومد.
دبیر آرت اکسپو هم اعلام کرده که بالاترین رقم فروش مربوط به یکی از آثار نقاشی خط آقای حمید عجمی بوده که که به مبلغ 10 میلیون تومان توسط بخش خصوصی خریداری شده. با توجه به این که اگر این جوری باشه، به هر حال من می‌دونم که مثلا در آثاری که خود شما ارائه دادید کار آقای اسفندیاری بود با 15 میلیون قیمت گذاری شده،
ولی نخریده، متاسفانه خرید نکرده.
با این توصیف اگر بیشترین قیمت متعلق به تابلویی بودی که فقط 10 میلیون قیمت داشته، به نظر میاد که فروش 150 میلیونی که از طرف دبیر آرت اکسپو اعلام شده یه مقداری
بالا. من اینطور که من توجه داشتم و گالری های دوره بر ما همه یه همچین چیزی رو من انتظار نداشتم که بگن، چون مال آقای عجمی هم اگه یه تابلو 8 میلیون فروخته در مقابل این همه گالری و این همه فروشی که صحبتشه، 8 میلیون هم باز عددی نیست. من ندیدم تابلوهای خیلی گرون قیمت بخرن، بیشتر تابلوهای ارزون قیمت بخریدن.
و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از همکارم حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش.
وضعیت ورزش مدارس در ایران به حد فاجعه رسیده. این سخن رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ایران است. به گزارش ایسنا، رضا قراخانلو که در اجلاس تخصصی انجمن جامعه شناسی ایران سخن می گفت، ضمن آن که بی توجهی به دانش مدیریت را مشکل اصلی ورزش کشور نامید، تصریح کرد نگاه دولت به ورزش باید تغییر کند و اجازه دهد نهادهای مردمی و غیر دولتی شکل بگیرند. رئیس سابق کمیته ملی المپیک ایران ضمن ابراز تأسف از وضعیت ورزش در مدارس کشور گفت یکی از دلایل عقب ماندگی ورزش ایران توسعه نیافتن ورزش دانش آموزی است. وی افزود در زمینه ورزش دانش آموزان ما در حد فاجعه هستیم و به عقب می رویم. لیگ برتر کشتی آزاد ایران رقابت‌های دور برگشت خود را آغاز کرد و در نخستین شب مسابقات تیم راه آهن خراسان بر نیروی زمینی پیروز شد و در صدر جدول باقی ماند. گاز مازندران هم بر KSB کلاردشت غلبه کرد. تیم کشتی آزاد باشگاه نفت تهران که سال پیش به مقام قهرمانی لیگ رسید، دیشب در 7 وزن در مقابل سیمان درود به پیروزی رسید. آخرین کشتیگیری که از تیم نفت تهران روی تشک رفت، امید گل محمدزاده کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم بود که خوش درخشید و به راحتی پیروز شد. این کشتیگیر سنگین وزن که از کادر فنی تیم ملی کشتی ایران گله داشت، در پایان مسابقه گفت:
من اصلا کشتیگیر چجوری بگم، زنگن نه. الان اصلا اینجا به کادر فنی تیم ملی میگم، من خدا وکیلی 2 سال منو تو اردوها فنا کردم. یعنی 2 سال تو اردوها تیم ملی فنا شدم من. از این کادر فنی خواهش میکنم رو ما توجه کنم.
امید گل محمدزاده کشتیگیر سنگین وزن و عضو تیم باشگاه نفت تهران. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه بدون لژیونرهای مقیم اروپای خود به مصاف سنگاپور می رود. احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی ایران ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد: با این حال تماس‌هایی با باشگاه‌های این بازیکنان برقرار شده، ولی ملحق شدن آنها به اردوی تیم ملی بعید به نظر می رسد. عصر روز چهارشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سنگاپور در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران به مصاف یکدیگر می روند. بیش از 30 سال است که تیم ملی فوتبال ایران به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته. و در جهان فوتبال فردا دوشنبه فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال بهترین بازیکن سال 2008 دنیا را معرفی می‌کند. 5 بازیکنی که برای این گزینش در فهرست نهایی قرار گرفتند عبارتند از کریستیانو رونالدو از پرتغال، لیونل مسی از آرژانتین، کاکا بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل و 2 بازیکن هم از اسپانیا، فرناندو تورس و ژاوی هرناندز.
به پایان این مجله صبحگاهی نزدیک میشیم. برای دریافت اخبار اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و برای کسایی که با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، آخرین فیلتر شکن ما هست دوردشت.com، دوردشت.com که بدین ترتیب نوشته میشه DOORDASHT. و برای ارتباط با ما میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 همچنان با رادیو فردا بمانید.